دوست خوبم حمید عبیری، شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام یادش آرام بخش دلها و قلبها. سلام به شما خانم ها آیان، مردم خوب ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود با بدون خط خوردگی در حدود 60 دقیقه پیش رو با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته، تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی. در پرونده ویژه، دلار زدایی و عزم جهانی برای آن. تقلب در کنکور و نبود وحدت رویه در عمل. نشست شورای امنیت درباره خطرات هوش مصنوعی. و سفر وزیر خارجه عمان به تهران، رویکردها و اهداف. اما 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شما هست. از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید، به سوال پیامکی ما هم پاسخگو باشید. به ما بفرمایید به نظر شما چرا نمیشه کودکان کار و متکدیان رو از سطح کلان شهرها جمع کرد. گزینه 1، وجود شبکه های مافیایی. گزینه 2، نبود اراده و قصور مسئولین. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً برای ما به 30,000 10,35 ارسال کنید. یک بار دیگه سوال پیمکی برنامه رو با هم مرور بکنیم. به ما بفرمایید به نظر شما چرا نمیشه کودکان کار و متکدیان رو از سطح کلان شهرها جمع کرد. گزینه 1، وجود شبکه های مافیایی. گزینه 2، نبود اراده و قصور مسئولین. منتظریم عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفا برای ما پیمک کنید. بریم سراغ پرونده هفته، تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی. گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی. حاجی صادقی سلام به شما، وقط بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان عزیز. و پیشا پیش فرا رسیدن ماه محرم، ماه غلبه خون بر شمشیر رو تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید، متشکرم. حاجی صادقی، حضرت آقا به موضوع تبلیغ تهاجمی اشاره کردن. نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این که چه ضرورت‌هایی در خصوص تبلیغ تهاجمی مد نظر هست؟
بله، ببینید، اولا من از یه مصداق شروع کنم. امروز یکی از محورهای تهاجم فرهنگ غرب ما بحث زن و حقوق زن و آزادی اون هاست.
بله.
این در حالی است که ما مدعی دفاع از حقوق زن هستیم، این در حالی است که اونها بیشترین ظلم را میکنن. ما مدعی هستیم که شما در غرب بیشترین ظلم را به زنان کردید.
بله.
تهاجم تبلیغی اینه، نگذاریم حمله بکنن، حقایق رو وارونه بکنن، بعد کلی تلاش کنیم که اون چرا که گونه ها گفتن را خونسا کنیم، پیشا پیش مبتنی بر همون منطق این را عرض بکنم، تبلیغ تهاجمی هرگز منافاتی با قدی و منطقی صحبت کردن و بحث کردن نداره.
بله.
منطق خودمون را به صورت صریح و شفاف قبل از اینکه اونها بخوان حمله ای را آغاز کنن مطرح کنیم. حسن تبلیغ تهاجمی این است، جلوی تعرض و حمله دشمن رو میگیره.
بله.
شما میدونید اگر در جایی شایعی پخش کردن تهاجم تبلیغاتی انجام گرفت، شما بعد خواستید تبیین کنید و دفاع کنید، دیگه خیلی اون اثر رو نداره. بخواد حالا هر کسی هم بیاد یه دروغی رو پخش کنن بعد شما بیا تکذیب کنید، اثر نداره. اما اگر از قبل به گونه‌ای تهاجم کنید که دروغگو بودن اون رسانه غربی رو اثبات کنید، نشان بدید که به اخبار اون نمیشه اطمینان کرد، نشان بدید که این آنچه اونها میگن مبتنی بر واقعیت نیست، مبتنی بر یک منافع استکباری است، پیشا پیش جلوی تهاجم او گرفته میشود. بنابراین و اینم گفتن بهترین دفاع تهاجم به دشمن است.
بله.
این تهاجم تبلیغاتی یعنی خونسا کردن و جلو گرفتن از حمله دشمن و تعرض او به جوانهای ما، مردم ما، و این که بخواهند بیان مغز و ذهن و قلب افراد تصرف کنند. اگر آمدن و تصرف کردن شما خواستید بیرونشون کنید آسان نیست.
بله.
اما اگر از اول به غیر مطمئن بودن اونها حمله کردید، ثابت کردید که اونها خیرخواه امت نیستند، اگر از آزادی سخن میگن، اگر از زن صحبت میکنند، اگر از مردم صحبت میکنند، اگر از حقوق بشر صحبت میکنند، اگر اینو بتونید نشون بدید و بیان کنید هم و با حمله تبلیغی خودتون به خوبی نشان بدید، همه اینا ابزار است، همه اینا یک زمینه هاییست برای یک اهداف ظالمانه. و خلاصه اگر نفاق او را آشکار کنید دیگر حمله او هیچ وقت اثر نمی کنه. کما اینکه دیدیم مردم ما تو این 45 سال بعد از اینکه دشمنی استکبار و آمریکا و رژیم اشغالگر رو باور کردن، هرگز به وعده های اونها، به تبلیغ اونها، به تهاجم اونها جواب مثبت ندادند. بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از تهاجم فکری، فرهنگی و حضور رسانه‌ای و تبلیغی دشمن تهاجم قبل از اقدام اوست. و ما مخصوصا ما منطقی داریم، ما مبتنی بر یک مبانی داریم که به خوبی همه اینا رو بیان کنیم، بیان خود همین مبانی و افشای چهره نفاق دشمنان، این از مصادیق خوب برجسته جهاد تبیین و تبیین تهاجمی است که در واقع جهاد تبیین جهادی یکی از مصادیق همون جهاد تبیینه.
بله.
یکی از مصادیق جهاد تبیین همین است که شما حمله کنید به اون چه که او میخواهد با وسیله اون جواناتون و امتتون رو تحت تاثیر قرار بده.
درود بر شما. حاجی صادقی، نکته‌ای وجود داره در خصوص تبلیغ تهاجمی.
بله.
در یه مقطعی حضرت آقا موضوع آتش به اختیار رو مطرح کردن.
بله.
بعضی تعابیر ناصحیح و ناسواب راجع به این اصطلاح و این عبارت و این فرمودی حضرت آقا مطرح شد و تو بعضی از مقاطع اتفاقاتی افتاد و برنامه‌ریزی‌هایی شد که خیلی موافق با نگاه و نظر حضرت آقا نبود.
بله.
راجع به تبلیغ تهاجمی چطور باید تبیین صورت بگیره که
بله.
آنچه که مد نظر حضرت آقاست در این خصوص رخ بله. بده و نقش نسل جوان کشور در این موضوع چیه؟ یعنی چه سهمی در این تبلیغ باید داشته باشن نسل جوان کشور؟
اشاره کردم. ببینید جهاد تبیین و جهاد تبلیغ به معنای این نیست که منطق، صداقت و اون ویژگی های دیگری رو که حضرت آقا در تبلیغ تکیه برش دارن نادیده بگیریم. ما حرفای بزرگان بالاتر از سخن خدا که نیست. بله. بریده بریده نمیتونیم معنا کنیم مجموعه بیانات را. همون آقایی که الان میفرمایند که بعد جهاد تبلیغی داشته باشید، میفرمایند در تبلیغتون بر مبانی حقیقی، بر صداقت، بر استواری منطق، بر اینکه با منطق اقدام کنید، بر اقناع سازی پافشاری دارن. بله. مهم این است که میفرمایند مواظب باشید این تهاجم تبلیغاتی یعنی منفعل نباشید. همه حرف اینه، منفعل نباشید، نه اینکه هدف وسیله را توجیه میکند. من خیلی از این بیان شما خوشم اومد که مواظب باشیم مانند آتش به خیار بد برداشت نشود. منظور آقا این نیست که حالا مثلا هدف وسیله را توجیه میکند، شما برای که به اون دشمن حمله کنید از هر راهی استفاده کنید. نه، ما پیرو یک مکتبی هستیم، لازم نیست برای مقابله با ظلم و ظالم و استکبار چیزی غیر واقعی بگیم، همون چهره واقعی او را نشون بدیم، همون با یک حرکت جهادی وارد بشیم، نفاق او را، دروغی او را، نیرنگ او را برملا کنیم. همون کاری که قرآن راجع به شیطان به ما فرمود، قرآن راجع به ما فرمود به شیطان تهاجم کنید، با او دشمنی کنید. این دشمنی کنید یعنی چی؟ یعنی بفهمید داره با شما چه کار میکنه. و تعبیر قرآن اینه ان الشیطان لکم عدو و فاتخذوه عدو، باور کنید دشمن شماست. ما اگر همین به جوانمون بفهمونیم، دیگه نیازی نیست که نه از وسیله های نامشروع استفاده کنیم نه اقدامات غیر صحیح. ما اگر بتوانیم و این کار را مبلغین ما چه در حوزه های علمیه، چه در دانشگاه ها، چه در رسانه ها، یک مبانی خودمون را که مبتنی بر فطرت، مبتنی بر منطق، عقلانیت و عالمانه است خوب بیان کنند. بله. دو، وضعیت دشمن را همونی که هست درست بیان کنند. این خودش جهاد تبلیغه، این خودش هم پیشتازی و حمله و تهاجم تبلیغی است به اونها و جلوی اونو گرفته میشه. من قبول دارم، ببینید اگر بخوام باز کنم، هم اون آتش به اختیار، هم این تهاجم تبلیغاتی، یعنی اهل امر به معروف و نهی از منکر بودن، یعنی در برابر منکرها بی تفاوت نباشید، منفعل نباشید. بله. در برابر منکرات نقش بازدارنده داشته باشید، نگذارید منکر بیاد بعد بخواید رفعش کنید. از قبل با منکر مقابله کنید، با زشتی، با ظلم، با تعرض به حقوق مردم مقابله کنید که اینها شکل نگیرد بعد بخواید رفعش کنید. همیشه چنین است، رفع هر آسیبی خیلی دشوارتر است از این که قبل از آمدن اون رو دفعش کنید. آنچه که حضرت آقا میفرمایند بیان این است، منفعل نباشید، نه این که هدف وسیله را توجیه میکنند.
خیلی متشکرم از شما جای مستدیم،
سلامت بشید،
وقت شما به خیر باشه، خدا نگهدارتون،
موفق و معید بشید، خداحافظ.
در خصوص تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی این نوع تبلیغ گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی، کارشناس مسائل سیاسی. و 15 دقیقه است بدون خطردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، نخست وزیر عراق بعد از 13 سال یک سفر رسمی به کشور سوریه داشتن و مورد استقبال رسمی رئیس جمهور سوریه قرار گرفتن. در این خصوص یک گزارش داریم، بشنویم، برمیگردیم، کنار شما هستیم.
گزارش بدون خط خوردگی.
استقبال گرم رئیس جمهور سوریه از نخست وزیر عراق در کاخ اشعب دمشق. مراسمی که بیانگر قدردانی سوریه از نقش حمایتی عراق هم در میدان جنگ علیه تروریست‌ها و هم در محافل بین المللی است.
ولی قوات الحشد الشعبی،
درود می‌فرستم به ارتش و بسیج مردمی عراق که با همکاری ارتش سوریه و نیروهای همپیمان زیباترین صحنه‌های پیروزی را به تصویر کشیدند.
بشار اسد در دیدار با محمد شیاع سودانی با اشاره به چالش‌های مشترک فراروی دمشق و بغداد تصریح کرد:
این سفر یک تغییر واقعی در چارچوب روابط برادرانه میان دو کشور ایجاد می کند.
اما نخست وزیر عراق که به فاصله 13 سال از سفر نوری المالکی نخست وزیر وقت این کشور به دمشق سفر کرده است، بر ضرورت پایان تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه تأکید کرد و گفت:
مفتاح امن المنطقه،
امنیت و ثبات در عراق و سوریه با چالش‌های مشترکی مواجه است. از این جهت نیازمند هماهنگی مضاعفی هستیم.
رئیس جمهوری سوریه و نخست وزیر عراق بر ضرورت هماهنگی با ترکیه به منظور تضمین سهم آب کشورهایشان از رودخانه‌های دجله و فرات تأکید کردند. ناظران در سوریه این سفر را زمینه ساز آغاز همکاری‌های گسترده‌ای میان دمشق و بغداد ارزیابی می‌کنند که برآینده آن در مسیر تحقق اهداف محور مقاومت خواهد بود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
نوزده و هفده دقیقه است. هنوز همچنان با بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو در کنار شماییم. در خصوص سفر وزیر خارجه عمان به تهران و رویکرد و اهداف این سفر گفتگو میکنم با جناب آقای سید عباس مقتدایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان. آقای دکتر مقتدایی عزیز، سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عبیدی، خدمت جناب عالی، همه همکارانتون در این برنامه پر طرفدار بدون خط‌خوردگی و همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند سلام میکنم. امیدوارم که بهترین ها رو خداوند براشون مقدر کرده باشه، عصر خوبی هم داشته باشید. در خدمتتون.
قربون شما برم. آقای دکتر مقتدی، این سفر چه دستور کاری داره و چه فرصت‌هایی برای دو کشور خواهد داشت؟
من در همین ابتدا به این نکته اشاره بکنم که همکاری ایران و عمان به عنوان یک روند بسیار ممتاز و در واقع یک الگوی خوب از روابط دو کشور میتونه مورد توجه قرار بگیره.
بله.
الان این سفری که اتفاق میفته و در حال انجام و پیگیری ها و این هاست، در واقع برای همین روندهای همکاری دو جانبه است. هم رئیس جمهور ما در عمان حضور پیدا کرده، هم سلطان عمان به ایران اومده، هم وزیر خارجه ما برای پیگیری ها به عمان رفته و هم اونها الان در تهران حضور پیدا میکنن برای اینکه در واقع افزایش مبادلات دو کشور یا برطرف کردن موانع احتمالی که وجود داره، تسهیل بیشتر مراودات صورت بگیره. در واقع این سفر که الان در حال انجام هست برای اینه که دو کشور بتونن از مواهب همکاری، رفاقت، دوستی، برادری، همسایگی و صداقت بیشترین حد بهره برداری رو بکنن و در زمینه‌های مختلف در واقع بتونن کار رو پیش ببرن. ما هم در زمینه سیاسی با عمان ارتباطات بسیار خوبی داریم، اونها در زمینه‌های مربوط به برخی از میانجیگری‌ها و در واقع رد و بدل کردن پیام‌های ما کمک کردن. هم در عرصه‌های اقتصادی دو کشور با هم دیگه دارن همکاری می‌کنن، بخش خصوصی دو کشور رو دارن تلاش می‌کنن که فعال‌ترش بکنن. سرمایه گذاری هایی که باید صورت بگیره، همکاری هایی که در مناطق آزاد میتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
بله.
در عرصه انرژی مخصوصا چون هر دو کشور کشورهای مهمی در این جهت هستن، همه اینها در دل مذاکرات بین وزیر امور خارجه ایران با آیه بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان وجود داره و در واقع دو طرف در موضوعات مورد علاقه طرفین صحبت.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر مقتدی.
من هم از جناب علی صمیمانه متشکرم. برای همکارانتون و خودتون آرزوی توفیق بیشتر دارم. هموطنان عزیزم خدا نگهدارتون.
زنده باشید، خدا نگهدارشون.
خدا.
در خصوص سفر وزیر خارجه عمان به تهران، روی کرده و اهداف این سفر گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید عباس مقتدایی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عمان. لطفاً در خصوص سوال پیمکی برنامه بدون خط خوردگی در کنار ما باشین و پاسخگو باشین. به نظر شما چرا نمیشه کودکان کار و متکدیان رو از سطح کلان شهرها جمع کرد؟ عدد یک یا گزینه یک، وجود شبکه‌های مافیایی. گزینه دو، نبود اراده و قصور مسئولین. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 30,035 پیامک کنید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در پرونده ویژه بدون خطخوردگی امشب در خصوص دلار زدایی و عزم جهانی برای این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد حوزه پولی بانکی. آقای حسینی هاشمی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
سلام جناب آقای عدیلی عزیز، وقتتون بخیر، سپاسگزارم. سلام به شنونده های عزیز برنامه.
زنده باشید، متشکرم. آقای حسینی هاشمی، پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در حال شکل‌گیریه که برای دلار یه مقدار نگران کننده است. نمونهش توافق اخیر امارات با هند که بنا شد با روپیه تجارت بکنن، ضمن اینکه رئیس جمهور روسیه هم چندی پیش در نشست همکاری‌های سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام کردن که آمادگی اینو دارن که تبادلات اقتصادیشون با کشورهای مختلف بر اساس یک پول ملی صورت بگیره. آینده دلار رو چطور میبینید با این شرایط که الان داره پیش میره؟
به هر حال یک به اصطلاح فرهنگی یا یک به سیاستی الان در دنیا هست به خاطر اینکه بتونن دلار رو از معاملات و مبادلات حذف بکنن، به خاطر استفاده ابزاری امریکا و غرب از دلار و ارزهای جهان شمول. خب خیلی از کشورها که با هم مبادلات متقابل دارن به طرف پیمانهای ارزی چند جانبه یا دو جانبه پیش رفتن که خب اینها یه مقداری به ممکنه این کشورها رو از مبادله دلاری معاف کنه، ولی بیس همه کارها بر مبنای دلاره. مثلا فرض فرمایید نفت رو اگه بخوان ارزیابی کنن، نفت مبنای جهانی قیمتش بر اساس دلاره، فلزات بر مبنای دلاره. به این پول ها ممکنه قبلا هم یه جایی به هر حال فرض فرمایید اگه خود امارات بخواد با هند در ارتباط با مثلا درهم و روپیه بخواد معامله بکنه، به هر حال ممکنه مطالبات دلاری داشته باشه، باز باید دلار رو با معاوضه کنه با مثلا با درهم و بعد با روپیه بخوان تصفیه کنن. خب اینها یه مقداری هم تسهیل میکنه روابط کشورها رو، یه مقداری از اون تله دلار خارج میشن، میتونن به هر حال با هم حسابای فیمابیل داشته باشن در طول یک سال تا یه سقفی به صورت به اصطلاح ریوالوینگ، به صورت به اصطلاح تا یه سقفی با هم چیز با هم مبادله بکنن و بعد پایان سال بشینن با هم دیگه تسویه کنن، در اون صورت بازم باید با دلار تسویه کنن.
خب موضوع اینه که مبنای قیمت گذاری میشه دلار باشه، اما تبادلات میتونه بر مبنای یک پول ملی، یعنی معادل قیمت گذاری که صورت گرفته با پول ملی صورت بگیره، که این محدودیت ها وجود نداشته باشه.
دلار به عنوان یک ارز ذخیره برای همه کشورها هست که تمام به اصطلاح بانک‌های مرکزی تمام اکثر کشورها از به عنوان ذخیره از یه ارز خارجی پرقدرت که یکی از اونها دلاره. همین الان دلار بالای 60% ذخایر بانک‌های مرکزی دنیا رو تشکیل میده. یعنی این یا بخوان طلا نگه دارن یا دلار، معمولا به ارزی نگه میدارن که کمترین کاهش ارزش پول داشته باشه. حالا دلار یه مقداری الان به تورم‌زا شده، یه مقداری خب نرخ بهره در امریکا رفته بالا، نرخ تورم بالاست، یه مقداری نگهداری دلار ممکنه نسبت به یه ارزی دیگه مقرون به صلاح نباشه.
بله.
یا برن به طرف طلا. ولی به هر حال ذخایر ارزی کشورها به دلار هست. در مبادلات میتونن در یک مرحله به جای اینکه با هم تسویه بکنن،
بله،
میتونن اینا رو به صورت تهاتوری با به صورت به اصطلاح پایاپای یادداشت میکنن، بعد پایان سال میان اینا رو عرضم به حضور شما که با هم تسویه میکنن. ولی به همون کشوری که تولید میکنه نیاز به منابعی داره که باید با دلار وارد کنه، با کشور دیگه که این رابطه نداره. فرض کنید
بله،
ما یه کالایی رو به هند صادر میکنیم، تا اون کالا رو بخوایم تولید بکنیم نیازمندی به واردات مواد اولیه هستیم، دستمزد از این تکنولوژی از این، خب اینا که دیگه از هند وارد نمیکنیم این تکنولوژی ها رو.
بله.
از جای دیگه دلار میدیم وارد میکنیم، ولی این کالا رو که میرسیم به هند متقابل اون از اون کالا میگیریم به جای اینکه پول بگیریم. و در واقع میشه گفت یک نوع معامله بدون نقل و انتقال پولی هست که آخر سر با هم تهاتر میکنن.
بله.
خیلی به بازار دلار لطمه وارد نمیشه، ولی این دو تا کشور میتونن به اصطلاح جمع کنن کل معاملات یک دوره شون، حالا میتونن توافق کنن یه ساله باشه دو ساله باشه، میتونن با همدیگه آخر سر به اصطلاح تفاوت رو با دلار یا با یورو و هر چیز دیگه تسویه کنن. حالا این اتحاد، این معاملات ممکنه بین 3 تا کشور 4 تا کشور باشه. ما با هند و چین مثلا معامله میکنیم، آخر سر از هند طلبکار میشیم، به چین بدهکار میشیم. ممکنه بگیم آقا چین با هند با هم تسویه کنن مبادلات ما رو، طلب به مثلا به چین طلبکاریم، به هند بدهکاریم، بگیم هند شما از چین بگید. اینا قراردادهای دو جانبه و سه جانبه ارزی هست که میتونن تفاهم بکنن تا یه پروتکلی داره. حالا اینا هم یک به اصطلاح چیزای کنوانسیونال یا یک به چیز نیازمند به واردات برای تولیدش باشن، بازم باید برن به طرف ارزهای دیگه، نمیتونن از اون کشور چرا کمتر بشه استفاده کرد. و حالا اینا کمک میکنه در آینده موجب به اصطلاح خاکم تقاضای کمتری برای دلار خواهد شد، قطعا ارزش دلار رو پایین‌تر میاره، یه مقداری باعث میشه که آمریکا نتونه ارزهایی رو که داره در دنیا بلا استفاده بمونه، ولی اون ارزش رو چاپ کرده باشه، پولش رو فرستاده باشه و معادلش کالا تو کشورش آورده باشه، بدون اینکه پولش بره در کشورش جریان بیفته، بین کشورها مبادله بشه. این یه مقداری خب تقاضا برای دلار کم میشه و باعث کاهش ارزشش ممکنه بشه. و از اون طرف آمریکا نمیتونه از ابزار این ارز بین المللی جهان شمول که جزء ذخایر بانک مرکزی کشورها هست بتونه فشاری رو کشورها بذاره، با محدودیتایی که وضع بکنه بتونه امتیازی بگیره یا باعث اختلال در نظام اقتصادی اون کشورها بشه.
ده.
ولی در اینها تا حدودی کمک میکنه، ولی اینطور نیست که به اصطلاح دلار از مبادلات بین المللی حذف بشه.
بسیار.
به هر حال باعث همه این ارز به عنوان جهان شمول قابلیت مقبولیت عامه داره، همه جا به اصطلاح مدیریت میشه استفاده کرد ازش، همه به عنوان ذخایر ارزی کشورشون ازش استفاده میکنن، تقاضا برای دلار هست. ولی به هر حال کشورهایی که با آمریکا در تعارض و تضاد باشن، اینها میتونن یه مقداری تقاضای دلار رو کم کنن، در نهایت با هم دیگه تسویه داشته باشن، اونم باز نهایتا باید به دلار تسویه کنن.
متشکرم از شما آقای حسینی هاشمی عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون.
عصرتون بخیر، خدا حافظ.
متشکرم. در خصوص دلار زدایی و عزم جهانی برای اون گفتگو کردم با جناب آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی. اما سوال پیمکی ما این بود، به نظر شما چرا نمیشه کودکان کار و متکدیان رو از سطح کلان شهرها جمع کرد؟ 3010-35 سامانه پیام کوتاه ماست، لطفا نگاه و نظرتون رو برای ما